ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أقرب. يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصرون. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغم الغم الغم، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ما غائبیم پشت پرده های ضخیم گناه، و امام عصر علیه السلام حاضر است ناظرانه بر اعمال ما.
در رتبه هست ولی از علیه السلام امام رو ما غائب بدونیم، در حالی که این معرفت پایین نیست. معرفت های بالاتر اگر آدم پیدا بکنه، که حالا عرض خواهم کرد چجوری پیدا بکنه، در معرفت های بالاتر میفهمی که بابا من غائب بودم، منم محجوب هستم، حجاب ها منو گرفته. امام در حجاب نیست، امام محجوب نیست. تو اون قضیه علی ابن مهزیار اهوازی شاید شنیدید، وقتی که علی ابن مهزیار میخواست خدمت هست ولی عصر برسه، بعد از مدتی که رفته بود مکه برای دیدن حضرت، تو مسجد الحرام نشسته بود، یه راهنمایی از طرف امام زمان آمده بود که ایشون رو ببره خدمت حضرت. اون راهنما وقتی رسید به علی ابن مهزیار گفت یا ابوالحسن ما تورید، چی میخوای؟ دنبال چی میگردی؟ 20 سال بلند شدی اومدی به عشق امام زمان مکه، بلکه ببینی دنبال چی میگردی؟ علی ابن مهزیار برگشت گفت الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی میگردم که محجوب از عالم هست، در پرده است، در حجاب. اون راهنما که از طرف حضرت اومده بود گفتش که علی ابن مهزیار امامتون محجوب نیستا، شماها محجوبید، بل حجبه سوء اعمالكم، اعمالتون شما رو محجوب کرد، امام محجوب نیست.
همه میگن که آقا در پس پرده غیبته، وجود مقدس آقا ماننده که پشت ابر، و همطور که خورشید در پس ابر هست و نورش به زمین میرسه و استفاده میکنند و از اون تاریکی مطلق نجات پیدا می کنند، لذا وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه هم که در پس پرده غیبت هست، ما همه زنده هستیم و حیات داریم و زندگی می کنیم. نه، آقا در پس پرده ابر نیست، ما در پس پرده ابر هستیم، ما در غیبتیم. والله آقا همه جا هست، حاضر و ناظره.
آن از نسل آفتاب احمدی از حال همگان آگاه است. شایسته است که در دائم تذکار دعا خان ظهورش باشی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
انشاءالله که هرچه زودتر دیدگان ما به وجود نورانی و مبارک حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن و بینا بشه. درود و سلام خداوند بر آخرین فرستاده او محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما. بسیار سپاسگزاریم که با مایید. عرض کنم که هنوز فرصت دارید. ما با این موضوع و بحث اصلی از ابتدای هفته در خدمت شما بودیم که آثار و برکات حسن بالله، حسن ظن بالله چیست، و موضوعاتی رو مطرح کردیم در این سه روزی که در خدمتتون بودیم. امروز اختصاصاً به این موضوع پرداختیم و از شما پرسیدیم که چقدر از گله ها و شکایت های ما از روزگار مسئول بدگمانی به خداوند و خواست پروردگاره. بسیاری از دوستان اظهار نظر کردن، چه از طریق پیامک و چه از طریق تلفن، که بسیار قدردانی میکنم. حالا هم تلفن های شما آماده است، بشنویم، در خدمتتون خواهیم بود.
عدم آگاهی، عدم بصیرت، عدم عقیده قلبی، عدم یقین داشتن به عظمت خدا، عدم همه مثال هست که انسان گاهی اوقات شک میکنه. اگر انسان آگاهی داشته باشه، مطالعه داشته باشه، عمقاً حقیقتاً در ارتباط با دین پژوهش کرده باشه، دیگه شکی درش وجود نداره. با تشکر جانباز 70% پور عبدالله کرمان.
فرمودن که هیچ وقت برای من این اتفاق نیفتاده و من همیشه به خداوند و قدرت او باور داشتم. میگن به خاطر همین از بزنگاه‌های سخت زیادی عبور کردم، از دستاندازهای زیادی عبور کردم. خیلی متشکریم از شما. 0912 با چهار شماره آخر 6392.
بارگاه و رحمت حق هیچ بر کس بسته نیست، آن که آمد این در و درگاه و شد بی بهره کیست. تشنه باید سوی آب آید به صد شور و شتاب، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست.
خب سرکار خانم راحله از روستای کبود کمر گفتن که خب من خیلی وقتا دچار شک میشم، به خصوص میگن در مورد کاری که خداوند توصیه کرده حتما باید انجامش بدیم و اونم اینه که احوال پرس همسایه باشیم، اجار سمت داره دیگه، یعنی اول همسایه بعد خودت. میگن که چطور میتونم از همسایه‌ای که اخلاقش بده و یا آدم نادرستیه با خبر باشم؟ من میگن ترجیح میدم که دست بکشم بر سر یتیمی که به کمک من نیاز داره. خیلی متشکریم از شما. میگن که وقتی خدا رو خیرخواه خودمون بدونیم دیگه ریش و قیچی رو دست خودش میسپاریم و هر تصمیمی که برامون بگیره رضایت میدیم دیگه، چون ایمان داریم که اون تصمیم و تقدیر بهترین و درستترین و خیرخواهانه ترین تصمیم ممکنه برای ماست. فرمودن که وقتی خدا رو با صفت مهربانی و رحمت میشناسیم و همش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم و خودمون رو به اراده او میسپاریم و به اراده او خوشگمان هستیم، خب دیگه باید رضایت داشته باشیم با آنچه که او برای ما مقدر کرده. تجربه بودند و دنیا ندیده، دوست و دشمن را نمی شناختن. شیطان نزدیکشان شد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت منع کرد تا نکند فرشته یا جاودان شوید. برای هر دویشان قسم خورد که من خیرخواهتانم، فریبشان داد و فریبش را خوردند، از میوه درخت ممنوع خوردند و پروردگارشان را عصیان کردند. جامعه هایشان که ریخت فهمیدند که خطا کردند. خدا با عتاب خطابشان کرد که آیا شما را از آن درخت منع نکرده بودم؟ آیا نگفته بودم که شیطان آشکارا دشمن شماست؟ دیدند که جایی جز درگاه همان که عصیانش کردند ندارند. فهمیدند کسی جز همان که با بدگمانی فرمانش را زیر پا افکندند کسی پناهشان نمی‌دهد. پناهنده به خودش شدند و گفتند خدایا خدایا ما به خود ستم کرده ایم، حال اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود. خداوند دعایشان را مستجاب کرد، توبهشان را پذیرفت و پناهشان داد. او همیشه پناه گناهکاران پشیمان است. خب بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله برنامه به افق آفتاب. فردا همین حوالی با افتخار خدمتگزار شما مردم خوب ایران زمین خواهیم بود. روزتون به خیر باشه و خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنویم.
رخاوت به نام او که دریای رحمت است و بخشایش، به نام خدا. سلام به شما علاقه‌مندان به دانش و دانستنی‌های علمی. امیدواریم که ساعت‌های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین لحظه‌ها هم پیش روی شما باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با این امید که با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره پیشبینی انرژی تولیدی مزارع بادی با کمک یک مدل رایانه‌ای صحبت بکنیم. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا با همکاری آقای مهدی شهریار، دانشمند ایرانی، مدلی رو ابداع کردن که میتونه بهترین مکان رو برای احداث مزارع بادی مشخص کنه. اگرچه وزش باد در همه جا انجام میشه، اما تصمیم گیری در مورد محل نصب مزرعه بادی یه موضوع پیچیده است. گروهی از پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا با همکاری مهدی شهریار، دانشمند ایرانی این دانشگاه، یک مدل رایانه‌ای ابداع کردن که میتونه بهترین مکان رو برای احداث مزرعه بادی تشخیص بده و حتی میزان خروجی مزرعه رو تا 24 ساعت آینده هم پیش بینی کنه. استاد جغرافیا، هواشناسی و علوم جوی دانشگاه پنسیلوانیا گفته که افرادی که قصد دارن مزرعه بادی احداث کنن معمولاً در جستجوی زمین خوب و سرعت متوسط باد هستن، به طوری که بیش از حد ضعیف یا قوی نباشه اما سازگاری خودش رو حفظ کنه. ما روش دقیق تر و کارآمدتری رو برای پیدا کردن محل مناسب احداث مزرعه بادی پیدا کردیم. وقتی که با سوختای فسیلی یا انرژی هسته‌ای سر کار داریم، میتونیم میزان انرژی لازم رو مشخص کنیم، اما داستان باد کاملا متفاوته. انتخاب مکان مناسب برای دریافت خروجی مورد نظر یه موضوع مهم به شمار میره، اما پیشبینی میزان انرژی که در 24 ساعت آینده تولید میشه هم مهمه. کسانی که الکتریسیته تولید میکنن، انرژی تولید شده در مزارع بادی رو خریداری میکنن و خواهان پایداری هستن. انرژی خروجی مزارع بادی روزانه به شرکت‌های برق فروخته میشه، اما اونها مایلن تا میزان انرژی که میشه در 24 ساعت آینده تولید کرد رو پیش بینی کنن. شرکت‌های برق باید بدونن که میتونن چه مقدار انرژی رو در هر روز تأمین کنن. اونها به منابع قابل اطمینان نیاز دارن و نمیخوان الکتریسیته بیشتری رو به صورت روزانه بخرن، چون که خریداری روزانه برای اونها هزینه بیشتری داره. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا به کمک آقای شهریار مدلی به نام آنالوگ انسمبل ابدا کردن تا خطاهای پیشبینی محصول مزرعه بادی رو در سراسر آمریکا تحلیل کنه. این مدل در واقع یه مدل پیشبینی وضع آب و هواست که در این مورد میتونه میزان باد رو برای تولید انرژی پیشبینی کنه. اگه مدل نشون بده که میزان باد برای تولید الکتریسیته 80%، مالکان مزرعه و خریداران انرژی مطمئن میشن که خطرات احتمالی کمه، اما اگه این مقدار 20% باشه بدون شک خطر بیشتری برای تولید الکتریسیته وجود داره. محققان این پروژه گفتند که اگه ما بتونیم سرعت باد رو پیش بینی کنیم، از عهده پیش بینی خروجی و میزان انرژی که تولید می کنیم برمیاییم. این مدل کارایی بالایی داره و شاید بشه در آینده اون رو در یک منطقه گسترده به کار گرفت. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
همه ما در زندگی استرس رو تجربه کردیم. استرس در روانشناسی به معنی نیرو و فشار و هر محرکی که در انسان تنش ایجاد کنه عامل استرسا گفته میشه. استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حده. در واقع استرس زمانی ایجاد میشه که ما نتونیم با فشارهای کوچیک کنار بیاییم. استرس میتونه روی رفتار یا روی عملکرد بدن تأثیر بگذاره. حتی برخی اعتقاد دارن که استرس میتونه روی اندام و صورت هم تأثیر بگذاره. به صحبت‌های آقای افشین زارعی، کارشناس روانشناسی، در مورد مهارت‌های زندگی و استرس توجه کنید.
بحث مهارت‌های زندگی تقریبا 20 سالی میشه که در سراسر دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته بسیار مهم شده و جدا از مهارت‌هایی که همه افراد جامعه سعی میکنن اونا رو کسب بکنن، مثل مهارت‌های شغلی یا دانستن زبان دوم، کامپیوتر، یه سری مهارت‌ها بود که در سال‌های گذشته کمتر بهشون بها داده می‌شد. مثل ارتباط مؤثر، مثل تفکر انتقادی، مدیریت استرس، مدیریت هیجان. موضوع برنامه ما استرس و راه‌های مقابله با اونه. واژه استرس در بین مردم زیاد شنیده میشه. حالا اینکه این واژه به چه معناست خدمتتون عرض می‌کنم. استرس در واقع همون فشار روانیه. اتفاقات محیطی میفته پیرامون ما که یک سری فشارهای روانی رو برای ما ایجاد میکنه و یه سری راهکارها رو هر فردی متناسب با شخصیتش و تربیتش در مقابل این استرس اعمال میکنه که به اونه میگیم راهکارهای مقابله با استرس یا تنش. حالا چه عواملی باعث میشه که استرس پیش بیاد و اینکه چقدر آدم ها متفاوتن در برخورد در ادامه عرض میکنن. عوامل فیزیکی مثلا مثل ترافیک، صدای خیلی زیاد یا برخوردهای ناگهانی، اینها میتونه باعث استرس بشه. فشارهای جسمانی، تنش، مثلا توی مترو شما میبینید که فشار جمعیت توی ساعتهای تو روز خیلی زیاده، اون موجب استرس میشه. یا فکر و خیال، خبرهای بدی که میشنویم، مثلا بعضی از دوستان ما هستن که نسبت به بازار ارز و نوسانات اون خیلی دقت دارن و سرمایه گذاری وسیع کردن، با یک بالا و پایین شدن قیمت ارز دچار استرس میشن. پس برای مقابله با همچین چیزی اولین موردی که به درد هر فردی میخوره آگاهی از استرسه. راهکارهای مقابله با استرس رو در ادامه عرض میکنم.
استرس میتونه بدن شما، افکارتون، احساساتتون و یا حتی رفتارتون رو تحت تأثیر قرار بده. آشنایی با نشانه ها و علائم استرس میتونه به شما در کنترل استرس کمک کنه. استرس بررسی و کنترل نشده میتونه باعث ابتلا به انواع بیماری از قبیل فشار خون بالا، بیماری های قلبی، چاقی یا دیابت بشه. ادامه صحبت‌های آقای زارعی درباره رویارویی با استرس رو بشنوید.
اولین چیزی که من میتونم بگم در مقابله با استرس خیلی مهمه شخصیت خود فرد هست. بعضی از افراد هستن که یک مسئله خیلی کوچیک رو میتونن بزرگ بکنن و بعضی ها در مقابله مسئله خیلی بزرگ هم خونسرد هستن. فرهنگ ما در این زمینه بسیار غنیه، چه فرهنگ مذهبیمون، چه فرهنگ کشورمون ایران، و مسائل زیادی در این زمینه داریم. عبارتی از تحت عنوان الخیر و فیما بقا، بعضی آدم ها هستن که هر اتفاقی براشون میفته این رو به حکمت خداوند نسبت میدن و این خیلی به آرام سازیشون کمک میکنه. یا آیه هست علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که همه دلها با یاد خداوند مطمئن میشن و آرام میگیرن. این خیلی کمک میکنه فرد در حل هر مسئله، چون مسائل پیرامونی ماست که باعث بروز این استرس و فشار روانی میشه. پس اولین نکته که باید به اون دقت بکنیم آگاهی ماست. هر چقدر بتونیم آگاهی خودمون رو ببریم بالا و بدونیم که هر مسئله‌ای، هر فرازی در پیش یک فرودی داره و ممکنه برعکس در پی هر اتفاق بدی اتفاق خوبم ان شاءالله بیفته، این کمک میکنه که شما راحت‌تر بتونید پس اون اتفاق بردید. پس ما باید روی شخصیت خودمون کار بکنیم تا در طی سالیان بتونیم شخصیت محکم‌تری از خودمون بسازیم. بعضی آدم‌ها هستن که کنترلشون درونیه، یعنی مسئولیت عمل خودشون میپذیرن، ولی بعضی‌ها همه چیز رو به بیرون نسبت میدن، به قضا و قدر، به اتفاقات، به تقصیر همسایه، دوست، آشنا، و هیچ مسئولیتی نمیپذیرن. خب معمولاً اینا هم در مقابل مشکلات روانی ضعیف‌تر هستن. برخی از افراد مسائلشون رو به صورت هیجانی حل میکنن، این هم باز یه تفاوت شخصیتیه، ولی برخی ها مسئله مدار هستن. هر چقدر ما سعی بکنیم که مسئله مدارتر با مشکلات مواجه بشیم، راحت‌تر میتونیم از پس استرس بر بیاییم. هدفمندی هم خیلی میتونه کمک بکنه به ما. اگر ما یه هدف مشخصی داشته باشیم و در زمان حال از یک در واقع میشه گفت موفقیتی باز بمونیم، چون یه هدف دراز مدت داریم، دوباره میتونیم تجدید قوا بکنیم و به سوی اون هدف حرکت بکنیم. هدفمندی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. اما اگه به روز زندگی بکنیم و یک برنامه‌ای برای دراز مدت نداشته باشیم، هر باد کوچیکی میتونه قایق زندگی ما رو به جهتی هدایت بکنه و دائما ما در تشویش به سر ببریم. پس داشتن یه برنامه دراز مدت، یه برنامه 5 ساله به شما کمک میکنه که حتی اگر در بعضی از زمانها دچار مشکل شدیم، سریع تعیین مسیر بکنید و به سمت هدفی که از پیش تعیین کردین حرکت بکنید. اینا همه کمک میکنه به آرام سازی. به لحاظ جسمانی هم ورزش و توانایی جسمانی خیلی کمک میتونه بکنه. همونطور که مشاهده میکنید در مسابقات ورزشی مثل فوتبال که برخوردها بسیار شدیده، چون بازیکنان فوتبال از آمادگی جسمانی خیلی بالایی برخوردارن، معمولاً مقاومتشون در مقابل فشارهای محیطی خیلی بالاست. باز می‌بینیم برخی از بازیکنان نمیتونن در طول 90 دقیقه آرامش خودشون حفظ بکنن و خیلی سری کارتای زرد و قرمز میگیرن. اونا همون کسایی هستن که اتفاقا باید بر روی شخصیتشون و بینششون کار بکنن. ولی در مجموع این ورزشکارا، خصوصا پهلوانای قدیممون و کسایی کار باستانی و کشتی می‌کردن، می‌بینین که اینها از یک ثبات شخصیتی، از یک آرامشی برخوردارن و گویا این توانایی جسمانی کمک کرده به آرامش روحی اونا. پیاده روی روزانه، شنا و خیلی از ورزش‌های سبک‌تر هم میتونه به ما کمک بکنه که به لحاظ جسمانی خودمون رو قوی‌تر بکنیم. به لحاظ فیزیولوژی هم گردش خون در بدن بهتر انجام میشه، تنفس شما بهتر میشه و مسلماً در موقع بروز استرس و فشار روانی مدیریت بهتری بر اوضاع خواهید داشت.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که خوشبینی، حمله قلبی و سکته مغزی رو دور می‌کنه. پژوهشگران بیمارستان مونسینای نیویورک در مطالعه اخیرشون متوجه شدند خوشبین بودن برای سلامت قلب و مغز افراد مفیده. به نقل از دیلی میل، پژوهشگران اخیراً گفتند که خوشبین بودن و به اصطلاح در هر موقعیتی نیمه پر لیوان رو دیدن میتونه خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی رو تا 35% کمتر کنه. تو این مطالعه پژوهشگران هزاران فرد رو بررسی کردند و متوجه شدند که احتمال فوت افراد خوشبین بنابر هر دلیلی 14% کمتر از افراد دیگه است. پژوهشگران معتقدند افرادی که خوشبین بوده و دارای افکار